ستم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده، و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. سلام علیکم خدمت شما عزیزان، بینندگان جان، ایرانیان، پارسی زبانان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران در اقصی نقاط جهان. تبریک و تهنیت عرض میکنم روز اول فروردین سال 1403 خورشیدی رو که همزمان شده با نهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری، و در این اوقات شریف افطار و نزدیک اذان مغرب ما هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کلیمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که دقایقی و ساعتی رو در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود، و انشالله خواهیم شنید از موسم بهار و طبیعت بهاری و رابطش با ماه مبارک رمضان و بهار اصلی و حقیقی آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه، انشالله به بیان کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طاهرزاده. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بزرگوار هستید. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، بینندگان ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، تا همان شدن نوروز باستانی و بهار قرآن، ماه مبارک رمضان رو خدمت همه مؤمنان و روزداران تهنیت عرض میکنم. امید داریم که انشاءالله در سال جدید شمسی خدای تبارک تعالی از همه ما راضی و خوشنود باشن. دعاهای خیر حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله در حق همه ما ادا بشه.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. به فال نیک میگیریم ما هم این تقارن و همزمانی بهار طبیعت و بهار قرآن رو، و انشاءالله واقعا امسال سالی بهاری باشه برای همه مردم عزیز، انشاءالله. برای همه مؤمنین مسلمانان در اقصی نقاط جهان، و چشمان ما انشاءالله در همین امسال منور بشه به نور حضرت مهدی موعود ربیع الانام انشاءالله. خب جناب حاجی طاهرزاده عزیز، بحث رو آغاز کنیم پیرامون این تقارن و همزمانی بهار، نوروز و ماه مبارک رمضان. ایام خوشی است، حال همه خوبان خوب است در این ماه مبارک و خب صد البته در این فصل بهاری هم حال بهتر میشه. بفرمایید، استفاده میکنم.
خدا رو شاکریم که توفیق درک سال جدید رو در ماه مبارک رمضان خصوصا به همه ما عطا کردن. امید داریم واقعا از صمیم قلب که حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف در این سال جدید ظهورشون تسریع و انشالله تعجیل بشه، چشمانمون به وجود زیجودشون انشالله منور بشه. خب ماه مبارک رمضان رو به بهار قرآن در روایت عنوان کردند و بهار طبیعت هم که خب به هر حال در ابتدای سال و نوروز هست. این تقارن میتونه انسان رو به فکر و اندیشه فرو ببره که به هر حال وظایفی بر عهده ماست و این تکرار فصل‌ها و ایام خودش بزرگترین درس برای هر کدوم از انسان‌ها در طول تاریخ میتونه باشه. ما به هر حال در دورانی داریم زندگی میکنیم که اندیشه های مقدار جای خودش رو در واقع به فرایند روزمرگی داده و یه مقدار کمتر تفکر میکنیم. ماه مبارک رمضان خب ماه بندگیه، ماه تمرین خوب بودن و خوب شدن در محضر خدای تبارک تعالی است. به هر حال چند روزی از ماه مبارک رمضان میگذره، قریب 10 روز دیگه، حدود یک دهه ماه مبارک رمضان گذشته و عزیزان مؤمنان تو این ایام ماه مبارک رمضان با تلاوت قرآن، با عبادت و شب زنده داری و روزه گرفتن خودشون را آماده و مهیا کردن. همه تلاش ما به عنوان یک بنده و تلاش مضاعف ما به این دلیل که در دورانی داریم زندگی میکنیم که وجود نازنین اماممون در پس پرده های غیبت به سر میبره و ما توفیق زیارت این بزرگوار رو نداریم، همه موضوعی که باید بپردازیم و میتونیم بهترین عبادتمون رو در این ماه مبارک رمضان تفکر بذاریم در کنار قرائت قرآن، در کنار شب زنده داری و روزه‌ای که خیلی توصیه به ما شده، میتونیم فکر کنیم و این تقارن رو به مثابه خوشیومنی برای خودمون بگیریم، فکر کنیم که به هر حال در مقابل اماممون، در مقابل ولی نعمتمون چه وظایفی داریم و این یک سالی که از ما گذشت چقدر تونستیم حضرت رو از خودمون راضی کنیم، چقدر تونستیم به وظایف خودمون عمل کنیم و آیا اصلا تو تصورات ما، تو تفکرات ما و تو اندیشه ما و منظومه فکری ما اصلا این وجود داره که ما باید کاری کنیم اماممون رو از خودمون راضی کنیم. گذر ایام و نو شدن فصل، در واقع گذشتن یک سال از عمر انسان، اگر به این تفکر بیانجامد که ما فکر کنیم تو سال گذشته چیکار کردیم. آقای صفایی بزرگوار، ائمه ما به ما توصیه کردن هر شب که میخواییم بخوابید
حساب کتاب
بکنید. حضرت هادی علیه السلام توصیه کرده که شما شب میخواییم بخوابید، اصلا از ما نیست، خیلی محکم ایشون بیان کرده از ما نیست، خودشو جز شیعیان ما ندونه کسی شب رو بخوابه و حساب کتاب نکنه. خب ما داریم دیگه، روایت داریم، انام موت الاسقر، خواب یه مرگ کوچیکه،
آدم
بله، در واقع اونم یه روایت داریم که الموت، در واقع
انو اخو الموت
هم داریم روایت که برادر مرگ، یا یه مرگ کوچیکه، به هر حال روایات از این قبیل داریم. وقتی یه انسان میخواد بخوابه شب و حساب کتاب روزشو نکرده باشه، بدهی‌هاش هم به مردم و حق الناس به گردنش باشه و هم به خدای تبارک تعالی، گناهانی در پس کول خودش داره میکشه و شب رو با خیال راحت میخواد. به خدا رحمت کنه، مرحوم اطلاع بهجت این جمله رو داشت که من تعجب میکنم اون کسی که شب رو راحت میخوابه و به فکر بالش خوابش هست، یکم بالشش بلند باشه اذیت میشه، یکم کوتاه بشه اذیت میشه جای خوابش، ولی چطور به فکر اون محل خواب ابدی خودش نیست و برای اون هیچ چونه ای نمیزنه، دنبال یه رخت خواب راحت تر نمیگرده. ما توصیه به روز داریم، یعنی روزت رو بدون حساب کتاب نگذرون، بدون تفکر ببین که چه کردی، چه برسه به هفته، چه برسه به ماه، چه برسه به سال. حالا من خودم رو عرض میکنم که به هر حال از اون معارف خیلی فاصله داریم، حداقل انسان سالی یک بار بشینه حساب کتاب کنه که با ولی نعمتم حضرت صاحب الزمان روحی بر با خلال العالمین لحول فدا چه معامله داشتم تو این یک سال، چند بار دل این بزرگوار رو به دست آوردم، چند بار خدایی نکرده دل شکندم از این بزرگوار، چقدر به وظایفی که رو دوشم بوده و به عهدم بوده تونستم عمل کنم و چقدر ازش شونه خالی کردم، چقدر خودم رو توجیه کردم، چقدر به دیگران سپردم. تو وانفسایی که به هر حال فضای رسانه‌ای جهان به سمت و سوی داره میره که تمام تلاششون رو میکنن ما از اهل بیت در انسان دور باشیم و شما بزرگوار و همکاران عزیزتون میدانید، بهتر از حقیر میدونید که چقدر فضای رسانه‌ای دنیا به سمت و سوی میره که خیلی تلاش میکنن. جوان ما امروز نامی از اهل بیت علیهم السلام به گوشش هم نرسه، جمله‌ای ازشون نرسه، خیلی کوشش میکنن. من خب با نوجوانها و جوانها خیلی ارتباط دارم، عمیقا ارتباط داریم، به هر حال تو فضاهایی هستیم که با نوجوان و جوانها، بعضی از شهرها و بعضی از مناطق انسان واقعا قصه میخوره که جوونی نوجوونی 15 16 سال شده هنوز نمیتونه مثلا حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه شریف امام چندمه. این کمکاری هایی بوده که به هر حال اگه من بخوام خوب خودم رو توبیخ کنم که خب تو این سال گذشته چه کردم، خیلی باید با خودم رو راست باشم که تونستم وظایف خودم رو انجام بدم. تو دنیای رسانه امروز که خیلی پیشرفته شده، آی صفایی بزرگوار، ما در دوران ائمه خودمون جنگ رسانه‌ای داشتیم.
بله.
بزرگترین جنگ رسانه‌ای که اگر انسان بخواد بهش فکر کنه علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بله.
اون شیرمردی که خود رسول الله در دوران حیاتش چقدر از این امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیر کرد، چقدر فضایلش رو
کرد.
بله، فضایلش رو بیان کرد در جاهای مختلف، فضاهای مختلف، در حضور اشخاص مختلف چی کار کردن با علی ابن ابی طالب علیه السلام. چقدر رسانه میتونه قدرتمند باشه؟ اصلا تو جریان جنگ رسانه‌ای مهم نیست که دروغ چقدر بزرگ و شاخدار باشه، اصلا
اهمیت بزرگتر باشه ظاهرا بیشتر برد داره،
اصلا اهمیت براشون نداره. میتونن علی ابن ابی طالب علیه السلام تارک و سلات معرفه کنن. شما در جریان جنگ صفین اون اتفاقی که افتاد در مقابل هاشم مرغال که جزء شرطت الخمیس علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و از یلان سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، در میانه جنگ صفین وقتی جوان شما میدید عجیب داره میجنگه، خیلی دل زده به در واقع دریای سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام، به دو دست داره شمشیر میزنه، اومده اصلا براش مهم نیست الان اگرم کشته بشه،
فقط داره میزنه میاد جلو،
فقط میجنگه. هاشم مرغال میگه من رفتم مقابلش دیگه، آقا من از فرماندهان سپاه بودم، انقدر داشت قدرتمند میجنگید که منو به نفس نفس انداخت. اصلا تعجب کردم، ندیده بودم تو سپاه کفر کسی اینجوری بجنگه، چون معمولا برای پول میومدن، معمولا برای غنیمت میومدن،
دور بودن، یا
اینجور ندیده بودم کسی جان بر کف بیاد که الان اگه کشته هم بشه براش مهم نیست. همون میانه جنگ وسط شمشیر زدن، یه لحظه شمشیر زد، من سپرمو گرفتم، در واقع دفاع کردم، گفتن تو چته جوون، چرا اینجوری داری میجنگی؟ خب جنگ چیکار کنم؟ گفتم یه لحظه شمشیرتو بکش پایین، به خاطر اینکه اون اعتماد کنه، من خودم شمشیرم گذاشتم تو غلاف. گفتم چرا اینجوری میجنگی؟ اصلا خبرداری داری با کی میجنگی؟ گفت بله که خبر دارم، دارم با کسی میجنگم، اینی اوقات رو من لا سلا فی عمرهی رکعتا،
لا لا لا
دارم با کسی میجنگم تو عمرش یه رکعت نماز نخونده. خوشم آقا میگه من رنگم عوض شد، اصلا عرق جنگ اینقدر سرد شد تو صورتم که نمیتونستم تحمل کنم، اینقدر عصبانی شدم از این صحبت، اینقدر ریختن به هم که شمشیرت دستم افتاد. گفتن چی میگی؟ این آقایی که تو داری میگی یه رکعت عمرش نماز نخونده، اول من صلی خلف رسول الله، اصلا اول کسی که نماز خوند ایشون بود، اول کسی که رسول الله نماز یادش داد ایشون بود. چقدر این جریان جنگ رسانه‌ای و معاویه لعنت الله علیه تو شام پیش برده بود، بزرگش کرده بود، جلوه داده بود که جوان شامی از دنیا بی خبر فقط گوش به رسانه اموی داده، باورش شده علی ابن ابی طالب عارف بالله با اون درجاتش که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تو معراج در واقع صوت علی ابن ابی طالب اسلام از خدای تبارک تعالی سخن میشنوه رو بی نماز، یا اون تو همین فضا بود که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب اسلام اومد گفتن کجا؟ تو مسجد. سوال کوچه بازار بود مگر علی ابن ابی طالب نماز بکنه؟ این جنگ رسانه‌ای از اون موقع بود. الان که دیگه وحشتناک شده، الان دیگه اینقدر ترفندهای جنگ رسانه‌ای وحشتناک و عمیق و حرفه‌ای شده که دروغ‌های عجیب و غریبی. این جریان جنگ رسانه‌ای که حالا من تو دوران حضرت رسول میگم، تو دوران انبیاء گذشته هم فراوان بوده. شما نگاه کنید جنگ رسانه‌ای دیگه، وقتی یزید لعنت الله نامه نوشت به عبیدالله ابن زیاد که قتل الحسین به تهمه، اصلا نیازی به شمشیر زدن نداره، این آقا رو با تهمت بکش. انقدر این تهمت اثر داره که پسر زهرای مرضیه سلام الله علیها رو مرتد از دین معرفی کنه.
خارجی
میگه اصلا دین خارج شده، اصلا تمام. چرا الان داریم این صحبت رو میکنیم؟ ببینید بزرگوار، دشمن هیچ موقع اونقدر قدرت نداشت که بتونه اهل بیت علیهم السلام رو مظلوم کنه. خودی کمکاری کرد، سپاه خودی تو جهاد تبیینش کمکاری کرد، دوروریای ائمه علیهم السلام کمکاری کردن، از فضائلشون به موقع بیان نکردن که دشمن رو به خودش دید بتونه هر کاری بکنه با اهل بیت علیهم السلام. خود علی ابن ابی طالب اسلام برای چه ما رو اینقدر دوست داشت؟ برای چه این هاشم مرقاب چقدر دوست داشت که هاشم مرقاب تو جریان جنگ صفین شهید شد؟ علی ابن ابی طالب اصلا عجیب گریه کرد بالا سریشون، مجاهد مبینش رو از دست داد. کسی رو از دست داد که وسط دل جنگ نگفت ولش کن به من، چه دید یه نفرم بیاره تو راه کفایتش میکنه، دستشو گرفت هاشم مرقاب گفت بعد نشونت بدم که این آقا تو بعد نقلا میگه کلاخود خودشو در آورد گذاشت تو سر این جوان شامی، بردش در خیمه علی ابن ابی طالب اصلا نشونش داد این آقا داره نماز بخونه. اتفاقا همون موقع وقت نمازش بود، آقا شانه هاش از شدت خوف خدا داشت میلرزید. فهمید این علی ابن ابی طالب چی به تو گفتن؟ این جهاد تبیینی که وسط جهاد به شمشیر مقدم دید هاشم مرغال. یکی از نکاتی که انسان باید در نظر بگیره اولویت بندی کردن در جهاد با کفر به حمایت از امامه. خب من الان با خودم دو تا چهار تا کنم، تو سالی که گذشت نسبت به حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین لحال فدا چی کار کردم؟ چند تا شبهه دل جوان در آوردم؟ چند تا شبهه پاسخ دادم؟
چقدر نسبت به خانواده خودمون؟
آره اصلا نسبت بعضا نسبت به اطرافیان خودمون. میتونم به هر حال جنگ سختیه، این که شانه خالی کنم از زیر بارش و بگم خب حالا هر کی هر فکری درباره امام من میکنه بکنه، من میرم نماز خودم میخونم، تو هیئت خودم سینه میزنم، حرم میرم زیارت خودم میکنم، کاری ندارم دیگه بقیه چیکار میکنن. نهایتش تأسف میخورم. اهل بیت علیهم السلام نسبت به این مقوله حساس بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها وظیفه همه ما رو مشخص کرد به اون صحابه پدرش، فهمون مثل الامام مثل الکعبه، نمیتونی رهاش کنی بگی من میشم تو خونه کعبه بیا دور من به چرخ من بشم حاجی، اینجوری من نمیتونم مأموم باشم، من باید برم دنبال امام بگردم، من باید یار تازه جمع کنم. یکی از وظایف منتظران در زمان غیبت حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین لحال فدا همین مطلبه. در کتب ما داره کتاب غیبت علامه در واقع شیخ طوسی علیه الرحمه صراحتاً مطلب رو بیان کرده که شیعیان در دوران غیبت نه فقط خودشون، دست دیگران هم بگیرن با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم آشنا کنن و هم اونا رو منتظر کنن. چون عالم انتظار عالم تقوا سازیه. من اگه منتظر باشم امامم هر لحظه تشریف بیاره، سعی می‌کنم خودم آماده نگه دارم، کولمو بستم، آمادم. دیگه اگر این مدلی شدم شب که میخوام بخوابم آماده میشم، نه اینکه حالا یه سال به من بگذره. این انتهای سال که خب حالا در اولین روز سال جدید هم هستیم، انتهای سالی که از ما گذشت، اگر برم تو فضای تفکر و فکر کردن به اینکه سالی که گذشت کمکاری هام نسبت به صاحب زمان استغفار میخواد، این حول حالنا الى احسن الحال ما باید به این سبک و سیاق باشه و به این سمت و سو بره که نسبت به سال گذشته مدافع بهتری برای امامم باشم، سربازتر باشم نسبت به سال گذشته، آماده تر باشم نسبت به سال گذشته. هم این آمادگی به هر حال موانی مختلفی داره، هم از نظر علمی داره، هم از نظر تقوایی داره، هم از نظر گفتار داره. شما نگاه کنید حضرت سید شهدا علیه السلام انقدر مظلوم شد تو جریان تهمت‌هایی که بهش زدن، روز عاشورا روزی نبود که ابی عبدالله علیه السلام منبر بخواد بره. 17-18 بار تو بعضی نقلات و 20 و چند بار نوشتن حضرت سخنرانی کرد برای اینا، یعنی داره صحبت میکنه، آی مردم حواستون باشه، من پسر علی بن ابی طالب علیه السلام، پسر فاطمه سلام الله علیها، نوه رسول خدام، حواستون هست دارید؟ اینا میگن من خارجی هم، شماها چرا باور میکنید؟ مگه حلالی ازتون حرام کردم؟ مگه حرفی زدم که برخلاف حرف رسول الله بوده؟ مگه کاری کردم، صحبتی گفتم برخلاف قرآن بوده؟ خب دلیل اینا که میگن، میخواد هوشیارشون کنه دیگه. وقتی میبینه کسی نیست جهاد تبیین کنه، حضرت مجبور اینجوری خودش شهید داده، عزیز تو آغوشش برگردونده خیمه، این همه داغ دیده، اما باز هم دلش نمیاد رهاشون کنه. این نداشتن مجاهد مبین از سمت سوی اهل بیت علیهم السلام ادامه دار شد. یکی از ویژگی های ایام غیبت صاحب زمان جل الله تعالی فرجه شریف همینه که انقدر این انتظار طولانی بشه که عالمان دین و منتظران واقعی به حرف بیان، بیان تو عرصه دفاع،
واکنش
نشون بدن، نگن خب حالا اینا اینجوری میگن، من که نمیگم امام زمانم خارج از دین شده، من که نمیگم بی نماز شده نستجیر بالله.
و از اون طرف شک کنندگان، افرادی که تردید میکنن، افرادی که حتی بر میگردن از نظرشون.
درود بر شما، احسن. ما وظایف خیلی گسترده است، وظایف خیلی گسترده است، دشمنان ما هم واقعا قسم خوردن، یعنی هم قسم شدن، با اینکه خودشون بین خودشون اختلافات عمیقی وجود داره، هم از نظر اعتقادی، هم از نظر رفتاری، حتی هم از نظر گفتاری، ولی واقعا هم قسم شدن که جوان مسلمان رو تو سراسر کشورهای اسلامی، بالاخص جوان شیعه رو، از اهل بیت انسان دور کنن. شما نگاه کنین الان دشمن از مسلمان به شکل اسلام حراسی نداره، میگه خب من وهابی ساختم،
بله
شما مسلمان معرفیش میکنم دیگه. تو بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی مساجد رو وهابی‌ها ساختن، عجیب و غریب، بزرگ، شیک، مجهز، پول ماهیانه تزریق میکنن، میگن آقا بیاین مسلمان شید، اما مسلمانی که ما میخوایم وهابی شید، ناسبی شید، ضد اهل بیت انسان بشید. دشمن که از این ترسی نداره که، اصلا ناراحتی از این مدل مسلمان نداره که.
یا نهایتش میشه مسلمان سکولار،
عرفی، بی تفاوت. میگه آقا من داریم دیگه، متاسفانه از این مدل هم داریم، یعنی میاد مرحله جلوتر میگه حالا اگه شیعه شدی نداره، یه شیعه بی تفاوت شد. من از اینم ترسی ندارم، من از اون کسی میگه ترسم که شیعه منتظر دست به شمشیر آماده با تقوا شده مورد عنایت و توجه و رضایت صاحب الزمانه. آره اون ترس داره، مثل شیطان. میگن یه آقای از منزل اومد بیرون که بره نماز صبح، شب بارونی تو دلشه خورد زمین، این لباسش به هر حال گلالود شد، گفت اینجوری که زشته برم مسجد، بده، خونه خداست. برگشت منزل لباسش عوض کرد، دوباره راه افتاد بره سمت مسجد، یه مقدار جلوتر توی چاله دوباره همین اتفاق افتاد، دل تاریکی شب و لباس کثیف شد، برگشت دفعه سوم خواست بیاد بیرون، آقای دمه در ایستاده، چراغم دستشه، همه کجا میخوای بری؟ گفت همه مسجد. گفت بیا با هم بریم، اینجا چاله است، مراقب باش، اونور حواست باشه آب نریزه، اینجا دامتون مردم رد نشی خیسی. رسوندش دمه در مسجد، اما بفهمتون. گفت خب شما کجا میرید؟ گفت من کار دارم میرم. گفت خب تا اینجا اومدی شما میاد نماز؟ گفت من اصلا نماز نمیخونم. چطور نماز نمیخونی؟ چرا کمک من کردی؟ گفت من شیطانم. دفعه اول افتادی زمین، دم خدای تعالی گناهاتو بخشید، رفتید لباس عوض کردید. دفعه دوم دم خدا گناهان اهل عیالتم بخشید. گفتن یه بار دیگه بخوری زمین، گناهان همه اهل طایفتون و شهر و ولاتتون رو میبخشه. گفتم میام کمکت کنم. شیطان در صورتی که من بی تفاوت نسبت به خیلی چیزا باشم اصلا از من حراسی نداره.
بله.
اصلا برای شما، شما اگه حراس داشت شیطان، لشکریان حضرت سید شهدا علیه السلام در مقابلش داره دیگه، اوردن قریب 20,000 نفر روز عاشورا و شب قبلش تو فرات غسل شهادت کردن، گریه میکردن. بعد از جریان کربلای ابی عبدالله علیه السلام نزدیک 40 مسجد نذر کرده بودن، تو کوفه ساختن فرحاً لقتل الحسین علیه السلام. شب از یکی از اونایی بود که نذر کرده بود، خدا لعنتش اصلا نذر کرده بود من اگه بتونم حسین ابن علیه السلام بکشم، من میخوام تو کوفه مسجد بسازم. این کارم کرد. خب این نشون دهنده اینه که هم دشمن حرفه‌ای کار کرد، اما زورش به امام نمیرسید. زورش وقتی میرسید که خودی ضعیفه و دشمن هیچ وقت خودش رو قوی نمیکنه، یاران امامو ضعیف میکنه. کسانی از دور امام پراکنده میکنه، وگرنه خودش چه قدرتی داشت؟ کوفه لشکری نداشت که بخواد به ابی عبدالله علیه السلام چیره بشه. خود کوفیا رو از محبان امام، از نام نوشته های ابی عبدالله علیه السلام کشون تو لشکر خودش. این دو برابر دیگه، یعنی هم حریفت رو ضعیف میکنی هم خودت رو قوی. دشمن سیستمش اینجوری بود. ابزار مهمش رسانه بود از قدیم تا الان، الان متاسفانه همین. یعنی رسانه است که جوون من اصلا میگم بعضی وقتا آی صفا یه شبهاتی جوون ها مطرح میکنن، من اصلا میگم این چند سال تو حوزه بود دانشگاه درس خونده؟ مگه 14 سالشه، 13 سالشه؟ من با دانش آموز سر کار دارم، اصلا باورم نمیشه یه دانش آموز 13 ساله همچی شبهی تو ذهنش ایجاد. معلوم از خودش نیست، میشینه پای بعضی از این شبکه های ملحد و از خدا بی خبر یه چیزهایی تو ذهنش میان عجیب. حالا دشمن که دشمنی شد گسترش میده. ما بعضا شبکه هایی داریم اصلا عجیب و غریب به اسم شیعه، شبهه های متاسفانه وحشتناکی تو دل جوانان و جوان ما ایجاد میکنن. ما هیئت هایی داریم تو دل مملکت خودمون متاسفانه شبهاتی ایجاد میکنن که اصلا حیفه، حیفه که یه کسی تا این جلو بیاد و جلو خراب کنه. مثل یه انسانی، تو ایام ماه مبارک رمضان هستی، مثل انسانی که روزه میگیره تا دم افطار شیطان گولش میزنه یه جرعه آبی میخوره. حیفه دیگه، آدم اینجوری یه مقدار میریزه به هم. انشالله که خدا کمکمون کنه در سال جدید بتونیم به تعهداتی که نسبت به حضرت ولیعصر جل و تعالی فرجه و شریف داریم عمل کنیم.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر. تلنگرهایی بود بالاخره در این ابتدای سال باید نواخته بشه. حالا انشالله ما در بخش دوم هم به شما خواهیم بود. انشالله راهکارها رو میخواییم، راهکارهای عملیش هم انشالله بررسی کنیم، یک میان برنامه با هم ببینیم. انشالله حال دلمون امام زمانی تر بشه و انشالله برمیگردیم.
دگیه عاشقونه با تو مگه بدون انتظار میشه؟ مطمئنم که بر میگردی و با تو همه دنیا بهار میشه. Peace.
کسی امیدی نیست. الاجل یا صاحب الزمان، الاجل یا صاحب الزمان، الاجل یا صاحب الزمان.
چشم انتظارت بود و می دیدم، بعد نماز صبح بیدار می مون. مادرم و خدا بیا مرزه، می کرد دعای عهد می خون.
کودکی جوونی تل شد و حالا دیگه پیرم، قصم اینه روی تو رو نادیده می میرم. کاش بشه که با بوسی تو باشه تو تقدیرم. وقتی پدر از بچه هاش دوره، باور کنیم که شور ایدی آخرین امیدمون برگرد. دیگه به هیچ کسی امیدی نیست. الاجل یا صاحب الزمان، الاجل یا صاحب الزمان، الاجل یا صاحب الزمان.
الاجل یا صاحب الزمان. خب عزیزان دل، بینندگان عزیز و ارجمند، در این آستانه اوقات اذان مغرب و افطار که در مزان استجابت دعا هست، چه دعایی بهتر از همین دعاها، چه دعایی بهتر از دعای سلامتی و فرج و موفور و سرور مولامون حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا فدا. انشالله که سالمون سال امام زمانی باشه، عمرمون عمر امام زمانی باشه، همونطور که فرمودن جناب استاد طاهرزاده، انشالله که مورد عنایت خاص حضرت قرار بگیریم، حضرت خودشون ما رو بخرند و عنایت ویژه کنند. ما از خودمون که چیزی نداریم جناب استاد، باید ایشون عنایتی کنند، ما حرکتی کنیم، در خدمتشون باشیم، سربازشون باشیم. حالا در بخش قبلی یک مقدار شاید بحث اون تلنگره بود، بحث سلبی بود، بالاخره همه ما واقف هستیم، میخوایم وارد ایجابیات بشیم، وارد مباحث کاربردی بشیم. بینندگان عزیز، حالا خانواده ها، نوجوانان دارن برنامه رو میبینن، توی این شرایط، توی این اوضاعی که میدونیم دیگه بالاخره این حجمه ها هست، باید چی کار کنیم؟ هر کسی در حد خودش دیگه، حالا مخاطب هم لزومن مخاطب دیگه با سواد طلبه دانشگاهی، یعنی هم مخاطب عام داریم، بالاخره خانم خاندار هست، نوجوان هست، جوان هست، همه جور هست، چی کار باید بکنیم توی این شرایط؟
عرضم به خدمت شما، ما بعضی از اوقات یه داور وسط مسابقه سوت میزنه، بازی شروع میشه. من اون موقع دیگه فرصت ندارم بشینم فکر کنم که خب حالا چه تاکنیکی بچینم، چی کار کنم. من میخوام اون موقع فکر کنم یا اینم سود زد توپو بیاری وسط گل خوردید. باید دل بزنم به کار و وسطش به هر حال یه سری باورهایی که دارم رو به کار بگیرم. اگرم جایش خطایی بود، اشتباهی بود، با عنایات اهل بیت در انسان برطرفش کنم. اولا و به ذات من احساس میکنم تو این دوره و تو این عصر نیازه که گوشم رو نسبت به شنیده هایی که از گوشه و کنار، از کوچه بازاری ها، شبهات و مطالبی که به گوشم میرسونم نگه دارم، یه مقدار فکر کنم نسبت بهش. هر چیزی رو راحت قبول نکنم، راحت صحبت کنیم، هرچی میشنوم فوری نگم خب این درسته. نیاز به تحقیق داره. تو دوره زندگی نمی کنیم که از هر کسی هرچی شنیدیم. این یعنی ورودی هایی که به قلب من میاد رو کنترل کنم، حواسم باشه هر چیزی، چون یه جوونیه عبادت میکنه، بنده خدا ارتباط با ابی عبدالله رسام برقرار کرده، ارتباط با حضرت صاحب زمان برقرار کرده، با قرآن ارتباط برقرار کرده، میشین قرآن میخونه لذت میبره. خب من اگه گوشم رو به هر چیزی بدم، یه شبهه‌ای تو همین قرآن مطرح میکنن، من که بلد نیستم، که جوون نوجوون من 13 14 15 ساله که نمیتونه تحلیل کنه، میان یه چیزی مطرح میکنن. مثلا مطرح کرده بودن چند وقت تو بحث دانش آموزا بود که آقا کی گفته سگ نجسه، اصلا نمیدونم قرآن نگفته. خب بنده خدا نمیره تحقیق کنه که، میگه نه قرآن نگفته، قرآن گفته که شراب اشکال نداره. خب اینو نمیتونه تحلیل کنه که آقا شراب مثلا حرمتش دفعی اونجوری نبوده، تدریجی مثلا یه اوضاع فرق میکرده. من اولا و به ذات هر آنچه که میشنوم در رابطه با اعتقاداتم باور نکنم، یعنی یه مقدار دل بدم به تحقیق، به مطالعه، چیزی که ما جوانان امروز مقدار ازش فاصله گرفته. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام داشتن خیلی مهمه. بعضی از اوقات فکر میکنم من طلبه، من مثلا منبری هیئت، نیاز یه جوونی که میاد اول تا آخر اعتقادات شو من بسازم، در حالی که اهل بیت علیهم السلام خواسته حضرت سید شهدا علیه السلام خودش این کاره است. اصلا خیلی از اوقات من به عنوان یک فردی که دغدغه دارم نسبت به جریان اهل بیت علیهم السلام، کافیه یه نفر دست یه نفر بگیرم بیارم تو هیئت بنشونم، خود ابی عبدالله سامی نهایت داره. اصلا همین جزء وظایف من، بله، اصلا اینقدر راحت، اینقدر زیبا ابی عبدالله علیه السلام نجات داده در طول تاریخ خیلی از منحرفانی که واقعا امید بازگشتشون نبود، ابی عبدالله علیه السلام نصف استکان چایی برشون گردونده. یعنی اونم به هر حال نیازه. من اگر ورودیم رو، گوشم رو، قلبم رو، چشمم رو خدایی نکرده به سمت گناه ببندم، به سمت شبهه ببندم و از این طرف به اهل بیت علیهم السلام تمسکی داشته باشم، خیلی از ماجرا حل میشه. نکته بعدی اینه که من باید عالمانه زندگی کنم. این ربطی به این نداره که من باید تو حوزه درس بخونم، باید تو دانشگاه درس بخونم. نه، یه جوان ما هم هر آنچه که میشه نود میتونه، یه تحقیق الان ساده شده، الان تو فضای مجازی تحقیق کردن مثل قدیم نیست که حتما باید بری تو کتابخونه یه کتابی برداری ورق بزنی پیدا کنی. الان به هر حال فضاهای سالم در مجازی وجود داره که من میتونم یه تحقیق ساده‌ای بکنم، آقا این حرفی که زدن چیه، حداقل شک و شبهه توش ایجاد کنم دیگه. و یه نکته ای که دیگه مد نظره این که انسان خودش ارتباطش رو با خدا عمیق کنه. ببینید احساس نیاز در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه عبادت، ماه دعا. یکی از حلقای گم شده نسل جوان ما عدم ارتباط با خداست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی، شون میفرمود که خیلی بده، حالا تعبیر ایشون بود، میگه خیلی زشته که یک شیعه تو طول شبانه روز، یعنی 24 ساعت، چند جمله با امام زمان جلال طالب حاجب شریف صحبت نداشته باشه، ولو سر بذار به سجده، صحبت معمولی، آقا امروز مثلا این مشکل به هم پیش اومد، یا اصلا مشکل چه، آقا امروز الحمدلله چقدر روز خوبی بود، اصلا این صحبته خودش ارتباط میاره دیگه. با خدای تبارک تعالی هم همینطور، مناجات خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه که ما متاسفانه دل به مناجات نبستیم. حضرت آقا مقام معظم رهبری وقتی توصیه میکردن به جوان، فرمود اصلا نمیشه صحبت با کارگزاران فرهنگی، شاید 20 سال پیش حتی بیشتر، حضرت آقا گفته بود نمیشه یک کسی دل بزنه به کار فرهنگی و زیارت عاشورای روزانه نداشته باشه، نماز شب نداشته باشه، چون من تا اونجا مسلح نکنم خودم رو، سلاح مؤمنه، اصلا سلاح مؤمنه. عشق شب چند ساله حضرت آقا بحث عشق رو حتی مطرح میکنه، و سلاح و خوب بکا ما داریم، به هر حال ادعیه‌ای داریم که اینا فاخرن، باید استفاده کنیم. عشق چشم، جوونی که یه بار 20 سال شده یه بار عشق برای ترس خدا نریخته، خب معلومه شیطان حریفشه، چون من در مقابل کفری مثل شیطان اسلحه میخوام. اون مجهزه، اون یک کسیه که راحت فریب میده، این کار است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان وقتی بحث حضرت آدم رو مطرح میکنه، از اون در واقع اید پردازی و نوآوری شیطان سخن میگه، میگه حضرت آدم اولین مشتری شیطان بود، اولین طعمه شیطان بود، تجربه ای نداشت، اولین بارش بود میخواست که فریب بده. یه راه هم بیشتر نداشت، نمیتونست به حضرت آدم بگه غیبت کن، تهمت بزن، دروغ بگو، نگاه نامحرم کن، اصلا راهی نداشت بتونه فریبش بده. یه دونه خدای تبارک تعالی فرمود که سمت حاضه شجره نرو، سمت این یه دونه درخت، یه دونه درخت حاضه مفرده، یه دونه درخت، سمت این یه دونه نرو. علامه تو المیزان میفرماد آخر کی پیروز شد؟ فکر نکن حریف شیطان میشه، شیطان پناه بردن به خدا باید داشته باشیم، این اسلحه میخواد جلوش ایستادن. این اعوذ بالله من شیطان الرجیم یه واقعیتیه که اگر نگم، یعنی نرم در پناه خدای تبارک تعالی و اهل بیت علیهم السلام، حریف شدن شیطان کار سخت و دشواریه. نمیتون این اسلحه رو میخوام، اسلحه مناجاته، اسلحه گریه بر ربی عبدالله علیه السلام، اسلحه قرآنه، من اینا رو باید روزانه، ببینید اینقدر توصیه به روز شده، روزانه خدای تبارک تعالی نگاه کنید آیاتو، حتی یک جا هم خدا نگفته من به تو هفتگی میدم، ماهیانه میدم، گفته یومیه میدم، من روزی بهت میدم، روزانه، چون همه چیز تو روزیه، عبادتت باید روزانه باشه، روزانه باید با من ارتباط داشته باشی، نمازتو بخونی، شبم که میخوای بخوابی حساب کتاب روزتو ببند، روز به روز بریم جلو، چون معلوم نیست فردا زندگی کنی، معلوم میشینم برای آینده برنامه‌ریزی کنم. شیطان چجور حضرت آدم رو فریب داد؟ چی اومد بهش گفت که مجبورش کرد درخت بخوری؟ گفت اصلا حرف شیطانی، گفت که تو معلوم نیست فردا هم تو این باغ باشی، اینو نخوری از دستت میره ها. اینقدر نسبت حریصش کرد نسبت به جریان اون درخت، حریصش کرد، گفت نکن راست میشه فردا نباشه، چون فردا اینو ببرن. اینقدر اون مخش کار کرد، اون مغزش کار کرد که آدم ابوالبشر که پیامبر معصومه رو اقوا کرد فریبش داد. مگر این مسئله تو ذهن خودم ایجاد نشه، کم میارم تو دنیای امروز، دنیایی که رسانه اذیتم میکنه، شبهه اذیتم میکنه، خودم هم عبادتی ندارم به اون شکل، ارتباطی با اهل بیت به اون شکل ندارم، دعا درست نمیخونم، قرآن نمیخونم درست. در ماه مبارک رمضان لااقلش اینه که یه ارتباطی با قرآن داشته باشم دیگه، چون خیلی از ایام سال لای قرآن هم خیلی همون باز نمیکنیم، حداقل تو ماه مبارک رمضان. این که شما نگاه کنید علمای باخر ما، درجه یکای شیعه ما تو ماه مبارک رمضان سه روز یه بار قرآن میخوندن.
بله، ختمای متعدد،
ختمای متعدد. حالا ما انقدر دور شدیم، بعد اونا با این حجم از عبادت در مقابل شیطان به خدا پناه میبردن. خیلی آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه. من یه وقتی از حضرت استاد اون آیت الله جوادی عمومی میشتیندم که ایشون فرمود این کلمه اعتماد به نفس کلمه خطرناکیه. مگه به نفس میشه اعتماد کرد؟ که شما هی میگید اعتماد، بابا نفس قابل اعتماد نیست، نفس خرابت میکنه، اصلا خرابت میکنه، میکشونه تو وادی که حریف نمیشی. خیلی به این اعتماد نکن. مطلب بعدی که دیگه از ریز و درشت باید بهش توجه داشته باشیم. یه زمانی میگفتیم بچه هامون، جوون هامون و جوون هامون، امروز ببخشید پیر مرد پیر زن هامون هم دوچارشن، موضوع اعتیاد فضای مجازیه. یعنی انقدر فضای مجازی من رو درگیر میکنه، انقدر میبره تو وادی دیگه ای که اصلا یادم میره خدا، اهل بیت، وظیفه من تو دنیا، من خلف خدا رو زمینم، جانشین خدا رو زمینم، من احسن الخالقین خدا بودم، من که نباید انقدر اسیر بشم. انقدر ما الان نمیخوایم، واقعا فرصت نیست که بریم سراغ بازی ها و بریم سراغ نمیدونم فیلم هایی که اصلا تو اونا فرصتی نیست، چقدر خطرناکه، چقدر منو از معنویات دور میکنه. ولی واقعا انقدر وقت گذاشتن برای فضای مجازی که جوون با استعداد ما که تو دورانی باید فکر کنه، بخواند، بفهمد، راحت عمیقا درک میکنه. عمیقا شما خودتون و همه برها بینندگان و بزرگواران بعضی شعرهایی که تو دوره بچگی هنوز یادمه.
بله.
ممکنه دو روز دیگه بخونم، دو روز قبل خونده باشم الان یادم رفته باشه. بله. یه هفته قبل شعر خوندم، ولی دوره بچگی اینقدر دوران ویژه‌ای. خب من الان اینو فقط به بتالت بشینم فیلم ببینم، سریال ببینم، مرتباً ها، یعنی اعتیادآور دیگه، مرتباً دل بدم به این جریان، فقط بشم سریال ببینم، مرتباً تو بازی‌های به هر حال رایانه‌ای و گوشی و اینا محو بشم، معلومه از دنیا وا میمونم. اصلا دلیل این حجم گسترده و متنوع بازی‌ها و فیلم‌ها و سریال‌ها همینه که من وقتم تموم شد. یه وقتی به استاد قرائتی می‌فرمود یه کسی اومد گفت آقا شیخ عباس قمی خدا رحمتش کنه این همه دعا جمع کرده تو مفاتیح، وقت نمی‌کنیم اینا رو بخونیم که. آقای قرائتی میگمش گفتم بابا این که اینجوری نیست که، من نیست که همشو بخونی.
بله.
اینو جمع کرده بخاطر حالا مثال ایشون بود، گفت وقتی میری ترمینال میبینی برای مثلا
هر ساعت،
آره قم مثلا به تهران هر ساعت، میگه آقا راه دلت خاص با خدا حرف بزنی، این وقت
این راه وجود،
این راهش وجود داره دیگه، نگفته 24 ساعت. گرچه خودش خباس قومی میفرمان وقتی مفاتیحو نوشت آزادش کمکش کرده بود، کتابت کمکش کرده بود تو نوشتن، کمک شیخ عباس قومی کرده بود تو نوشتن، نوشت تموم شد گفت خب بابا اینو ببرم چاپ کنم، فرمود نه کارش دارم. یه چند هفته گذشت دوباره اومد سراغ پدر گفت آقا من ببرم چاپش کنم، فرمود نه کارش دارم، برو حالا وقتش بد میگم. چند ماه گذشت دوباره اومد سراغ شیخ عباس گفت نه، گذشت 6-7 ماه دوباره فایده نداشت. یه وقتی خود شیخ عباس اومد به پسرش داد گفت خب برو اگه میخوای چاپش کنی چاپش کن. میگه خب خودش تو کتابتش هم کمک کرده و میدونست، ورق زد چیزی اضاف نشده، چیزی هم حذف نشده. گفت آقا خب این چی کار میکردی؟ فرمود من اینو میخواستم بدن دست مردم. اعمال دیدید مفاتیح دیدید، مثلا اعمال ماه رجب، اعمال گفت همه شد از اول تا آخر تو یک سال انجام دادم. نمیدونی که میخوام بدم دست مردم، میتونم انجام بدم،
قابل عمل،
خودم قابل عمله. ببینید این حجم از تقوا،
عالم عامله
واقعا. شما تو کنار قرآن تو همه مساجد مفاتیح میبینید با برکت، چون من کم کتاب دعا داشتیم،
کتاب
با برکت میاد بالا. چرا برکت تو خدای تبارک تعالی میده؟ میگه نه این فرق میکنه با اینکه فقط بگه، فقط گوینده باشه، فقط نویسنده باشه، این خودش هم عمل میکنه. امروز یکی از اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته و فاصله های آقای صفایی عزیز، من یه نکته بگم، ما حالا کاری به شهر و ایناش نداریم، ما یه جایی با جمعی از نوجوان های 12-13 ساله بودیم و وقت اذان شد من حالا دیگه به هر حال تو جایی بودیم، صدام نماز خوندن، نمازم تموم شد، این آقایون اومدن گفتن که آقا ببخشید ما تا حالا ندیده بودیم کسی نماز بخونه، تو تلویزیون دیده بودیم،
از نزدیک
تا حالا ندیدم. خدا شاهده تنم لرزید، گفتم ای وای چی کار کردیم، چرا اینا رها کردیم؟ میگه من تا حالا، یعنی تو خانواده که کسی نخونده هیچ، تو فک و فامیل و دوست و آشنا، پاش تو مسجد باز نشده، تو حرمی جایی نرفته، حسین نرفت، تو مملکت اسلامی هم زندگی میکنه، توی یک شهر مذهبی ما نرفته. خب ببینید این دغدغه باید ایجاد شه. من اگر فقط خودم وسط کار باشم، اهل بیت علیهم السلام این از ما نمیخوام، دوست دارن خودم که میرم دست دیگرانم بگیرم. اصلا یکی از فلسفه های هیئت اینه که جمع شید با هم، دست همدیگر رو بگیرید. اربعین رو شما نگاه کنید میفرماید خانوادگی بیاین. حضرت عسکری علیه السلام تنها امام ما بود که مکه نرفت، حاجی نشد، ولی کربلا پیاده ایشون ترکش نکرد، با خانوادم رفت و به همه ما آموخت که آقا بعضی از مطالب و معارف خانوادگیه. دغدغه داشته باش نسبت به حتی بچه خالت، نسبت به همسایه دیگه و مراتب گوناگونش. فضای مجازی فضای سخت و دشواریه، نمیتونم بچه‌مو رها کنم، دلم خوش باشه خب حالا من یه گوشی برای پسرم خریدم، برای دخترم خریدم، دیگه رهاش کنم. بعضی از اتفاقاتی که میفته تو فضای مجازی خانواده و اتفاقی که میفته دیگه، حالا خدا اینه که بیخ پیدا میکنه، پدر مادر من برخورد داشتم میگه آه من اصلا نمیدونستم بچم رفت تو اتاق میگفتم درس میخونم، من اصلا نایده بودم پیجشو، من این وضع حجاب مثلا دخترمون تو فضای مجازی اصلا نایده بود، باورم نمیشه، فکرشو نمیکردم. کنترل خیلی مهمه. من اگه میخوام یه سرباز برای صاحب زمان اجلال تعالی فجر و شریف تربیت کنم که دغدغه پدر مادر باید این باشه، یعنی ما تو سال جدید یه تعهدهایی به امام خودمون بدیم، سال گذشته هر چی کم کاری کردم الان وقت حول حالن و الی احسن الحاله، شاید سال آخر اونم باشه، نمیتونم میگم خب حالا بذار بعدن درستش میکنم، نه الان نسبت به خانواده، نسبت به خودم تو مرتبه اول، خانواده تو مرتبه دوم، دیگه اجتماع ها هر چقدر بزرگ و بزرگتر میشن دغدغه‌مندیش خیلی مهمه، خیلی مهمه. و نکته بعدی که بخوام عرض کنم محضر مبارکتون، ما بعضی از اوقات چون وسط یه نعمت بسیار بزرگ هستیم به نام انقلاب اسلامی، قدرش رو نمیدونیم. ببینید مشکلات زیاده، فراوانه. ما توی روایات وقتی حرف ائمه خدا علیهم السلام میشه، حرف از مظلومیتشون فراوانه. بله. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب انسان خودش فرمود به قدری به من ظلم شده، مثلا بند از بیشتر از ریگ‌های سراسر مثلا زمین به من ظلم شده. حضرت مجتبی انسان هم تو سید شهدا که دیگه سید المظلومینه، تا حضرت عسکری علی السلام خود حضرت صاحب زمان. اما در خصوص امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این نکته رو داریم که امام مظلومیتش تا ظهوره، از بعد ظهور تو روایات اگر ببینید به امام المقتدر اصلا میگن امام وقت اومدن دیگه مقتدره، اقتدارش به واسطه کیه؟ شیعیانی که دورشن، همون حلقه گمشده ای که 11 امامون نداشتن، چون نداشتن مظلوم شدن. علی بن ابی طالب علیه السلام با این همه فضایلی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم براشون گفته بودن، تو دوره ایشون بودن، اول امام ما بودن، با اون اقتداری که داشت امام، با این حال مظلوم شد. مظلومیتش به حدی بود، ببین قرار نیست دیگه امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه و شریف که تشریف بیاره یه کسی بیاد جوشونه مالکش در بزنه بگه علی ابن ابی طالب میگه برگرد مالک، اگه میخوای دیدارمون نره به قیامت برگرد. مالک گفت به چند ضربه شمشیر سپاه کفر تسلیم شده، اصلا داره میگه اینا نیزه هایشونه برگردونده بودن زده بودن تو زمین، یعنی تسلیم. معاویه شمشیر انداخته بود اصلا کاملا تسلیم شده بودن، گفت چند تا ضربه شمشیر مونده کار تموم شه ها. فمو علی بن ابی طالب مولات میگه اگه میخوای دیدار اون قیامت نکشه برگرد، دیگه این برنامه بنا نیست برای صاحب زمان عجل الله فجر و شریف دوباره شکل بگیره، بنا نیست مظلومیتی که حضرت مجتبی انسان بیان سجاده زیر پاشون بکشن، ابی عبدالله علی السلام به تو قتل با آقا امام کاظم انسان 14 سال تو زندان میشه، اصلا امام میشه امام مقتدر به واسطه محبت و واقعیت علاقه دوستداران و محبانشون به حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
ان شاء الله رب العالمین، ان شاء الله امامی که الان الفرید الوحید الشرید الترید هستن، ان شاء الله که شرایط به گونه ای فراهم بشه، بالاخره منتظران همه وظیفه داریم و قطعا باید این شرایط رو ماها به گونه ای فراهم کنیم تا ان شاء الله تاریخ تکرار نخواهد شد ان شاء الله و تاریخ به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد ان شاء الله برای مولامون. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین طاهرزاده، استفاده کردیم ان شاء الله که سال خوبی هم در پیش داشته باشید، هر جا هستید ان شاء الله التماس دعا داریم در این ایام. ممنون و متشکرم، زنده باشید ان شاء الله، دیداری دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند باشیم. گفت که شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است، ما نوکر و ارباب تو ای مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها عجل لولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في وفي كل صار دليلا وعينا حتى تسكن وربك الطول وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.